أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در توضیح ارکان محاسبه بودیم. ارکان محاسبه اموری هستن که اگه آدم مد نظر قرار بده محاسبه صحیح و حقی انجام میده، و اگر مورد توجه نباشه محاسبه میکنه اما محاسبه صحیحی نیست، اثر مطلوبی هم نخواهد داشت. با توجه به این که محاسبه به حسب افراد مختلف متفاوته، ما هم محاسبه میکنیم، یک انسان اهل تقوا و دقیق در دیانت هم محاسبه میکنه، یک ولی سالک هم، یک سالک هم محاسبه میکنه، یک ولی کامل هم محاسبه میکنه، یک ولی معصوم هم محاسبه میکنه، رسول اکرم هم محاسبه میکنه. رسول اکرم معاف از محاسبه نیستن، بلکه محاسبه رسول اکرم از همه ماها بیشتره. یک میلیاردیوم محاسبه که رسول اکرم می کنند را ماها انجام نمیدیم. اینه که در روز کمتر پیش می آمد که، یعنی هیچ وقت پیش نیامد که رسول اکرم استغفار نکنند. استغفار رو بچی می کنند. و انه لیغان على قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، بر قلب من یک گردی گاه میخواد بنشینه و من در روز 70 مرتبه استغفار میکنم. البته متفاوت نقل شده، 70 مرتبه، 100 مرتبه، 25 مرتبه. خود این تفاوت هم نشان دهنده تفاوت حالاتی بوده که بر رسول اکرم میگذشته. خب پیامبر از چی استغفار میکردن؟ چی رو محاسبه میکردن که پشت سرش استغفار میکردن؟ نه معصیت فقهی وجود داره، نه ذنب اخلاقی، نه ذنب عرفانی در سطح سایرین. از مجلسی رسول اکرم بلند نمی شدن الا اینکه از اون مجلس جدای از استغفار 70 باری در روز، در هیچ مجلسی پیامبر نمی شستن و بلند نمی شدن الا اینکه حداقل 25 مرتبه استغفار میکردن. پیامبر که تو مجلس لغو نمی رفتن که تو مجلس حرام هم که نمی رفتن، یا واجب بوده یا مستحب، از چی استغفار میکردن؟ برای ما ها قابل درک نیست. شاید بتونیم یک چیزایی ببافیم، اما حقیقت چه بوده خود رسول الله میدانند دیگه. غرض این که این نکته رو برای این عرض کردم که محاسبه همیشگیه برای همه است در هر مرتبه. برای یک انسان کامل هم محاسبه برقراره، برای یک معصوم هم به عصمت کبرا محاسبه برقراره، و پشت سرش اینطور نیستش بگه کسی که معصومه به عصمت کبرا قاعدش چیه، بگه به به همه چی را به احسن وجه انجام دادم دیگه، پس باید بگه الحمدلله، بگه استغفرالله. وجه جمعش سخت و دشواره ها، چون از طرفی معتقدیم رسول اکرم هیچ در هیچ مرتبه ای از مراتب هیچ خللی ندارن، پس باید بعد از محاسبه طبق همون روایت محاسبه که فرمودن اگر بررسی کردی خوبی یافتی بگو الحمدلله، اگر زشتی و بدی یافتی بگو استغفرالله. خب زشتی و بدی یافتن رسول اکرم، اگر هیچ کوتاهی نیست استغفار چه معنا داره؟ اگر استغفار معنا داره چه کوتاهی وجود داره؟ و اگر هیچ کوتاهی نیست استغفارش به این معنا لیغان و علا قلبی یعنی چی؟ اینا کار نداریم، اینا رو برای این خواستم از کنم که گاهی وقتا خیلی ساده با محاسبه برخورد میشه. محاسبه ای که پیامبر میکنن مثلا یک اپسیلونش به ما نرسیده. اگر یکی به نسبه به درصد یک صد میلیاردیوم دقت محاسبه پیامبر را داشته باشه میشه یک محاسبه عالی بی نظیر. چه یه چیزی به دست می آوردن حضرت محاسبشون، چی به دست می آوردن؟ در این سطح پایینی محاسبه اعمال حسنات و سیئات، در یک سطح بالاتری محاسبه انگیزه هاست، خیر و شر در نیات در حالات، در یک سطح بالاتری محاسبه در حضور و ظهور، چقدر حاضر بود حق و چقدر غافل بود عبد، در کار خیر و انگیزه خیر چقدر خدا حاکم بود. اون دیگه در این مرتبه دیگه از حسنات و سیئات و انگیزه باطل رهیده. خب کسی که تمام وجودش خدا درش حاکمه، اون وقت این محاسبش چه معنا میده؟ همه اینا مراتب داره دیگه، در مراتب سلوک تو همین ده بابی که هر بابش ده منزل داره که میشه صد منزل، تو هر بابی محاسبه یک معنای خاصی داره. محاسبه در ابواب تو همین ابتدا میشه محاسبه حسنات و سیئات و محاسبه انگیزه های کارها. وقتی که از این منزل گذشت، این منازل دهگانه گذشت، تو منازل دهگانه بعدی محاسبهش به کیفیت دیگه ایه، و همینطور تو منازل بعدیش باز به کیفیت دیگه، تو منازل بعدی به کیفیت دیگه، که اگر لازم شد یه وقتی اشاره خواهم کرد. خب که با این محاسبه و با این عمل فرد دائم داره حرکت میکنه، بنده و شما دائم در حال حرکتیم، مثل حرکت سنگ به عقیق یا دانه به درخت، داره حرکت انجام میشه دیگه، حرکت در درونش اتفاق میفته، هم متحرک خودشه، هم حرکت در درونشه، هم راه خودشه، متحرک و راه خودشه. متحرک شما هستی، راه هم در درون شماست، مقصد هم در درون شماست، همش یک جاست. و ان الى ربک المنتهى. بعد کسی که خودش را شناخت، رب را شناخت، ربش را شناخت، من عرف نفسه که راه باشه، عرف ربه که مقصدش باشه، و مقصد مقدم بر مسیره، مقصد بود اونجا، بعد واکاوی کرد، مقصد از قبل بوده را یافت. مثل اینکه نور خورشید به یک آهن زنگار گرفته میتابه، بعد شما هرچی نگاه میکنین بازتاب نوری نمیبینین، حرکت میدین این آهن را از حال کدورت به صفا. حرکت تو چی اتفاق افتاد؟ تو خود آهن، از یک کدر بودن به حال صفا و زلالی و شفافیت. بعد که این را شفاف میکنه، یه دفعه میبینید از درونش نور میتراود به بیرون. خب این نور با کار شما حاصل شد؟ نور که شما نور تولید نکردید، نوری که بود و مقدم بود بر کار شما که سنباد زدن و سیغل زدن بود، بعد از سیغل زدن حالا ظهور کرد، نور بود اما بدون این حرکت دیده نمیشد. عرف ربه در نفس خود انسان هست، منتها این عرف نفسه همون کار سیغل زدنه که انشاءالله انجام بدیم. رکن اول محاسبه این بود که بین نعمت حق و جنایت خود انسان مقایسه کنه، خدا چه کرده، من چه کردم. این شد رکن اول که خودش سه تا معین داشت که بررسی کردیم. و اما رکن دوم برای محاسبه صحیح این است که انسان تمییز کنه، جدایی بیندازد، تشخیص صحیح بده بین آنچه برگردنش هست و آنچه به نفعش هست. یعنی چی؟ ما ها وقتی یک کاری انجام میدیم معمولا اینطور تلقی میکنیم که ما یک کاری برای خدا انجام دادیم، قربتاً الالله، خدای این کار را خالصاً لوجهک، خالص برای تو انجام دادم. این مطلب، این حال، این تصور اگر باشه کم کم انسان میشه یک طلبکار از حق تعالی. اون لوجه الله، لله و امثال اینها یک معنای خاصی داره که بعد توضیح خواهیم داد. یعنی مثلا میگم که من این پول رو فقط برای شما آوردم، برای این کار رو برای تو کردم، مثلا این جا فقط برای این که تو راحت باشی رفتم، فقط به خاطر تو رو زدم به فلانی، این برای تو، فقط برای تو، با برای خدا زمین تا آسمان فرق داره. اون تا ما چون در ادبیاتمون این برای یک معنا داره و دقت‌های عقلی هم کمتر حاکمه، کم کم این لله، لوجه الله، نمیدونم چه وجه، تو ذهن ما همون معنایی را پیدا کرده که وقتی که میگیم این کار را لکه انجام دادم، برای تو انجام دادم. حالا بعد باز میگیم اون لله معنای صحیحش چیه. خلاصه این که باید آدم شناخت پیدا کنه حقیقت آنچه بر گردنش هست برای خدا، و بین این یک طرف اونجا مقایسه بین چی بود؟ نعمت حق و جنایت خود. اینجا بین برعکس اونه، بین یعنی اونجا احسان خدا، کاری که خدا برای ما کرده، نعمت حق و کوتاهی و تقصیری که ما نسبت به خدا کردیم. اینجا برعکس، احسانی که ما نسبت به خدا میکنیم میپنداریم. بین این و بین بدی‌ها و کوتاهی‌هایی که از انسان صادر میشه، خلاصش هم در یک جمله اینه که هر کار خیری که هر کسی انجام داد منت بر شماست، منت بر اون فرده. از جانب کی؟ از جانب خدا. سه تا نعمتم در دل هر کار خیری نهفته است، حداقل سه تا. و اون چیزی که از انسان صادر میشه که در حقیقت آنچه از بنده است، اگر طاعت باشه که خب منت از جانب خداست، یک نعمت الهی است. اتفاقا نعمت های اصلی این نعمت هاست. حالا سلامتی و چه میدونم امکانات مالی و همسر خوب و بچه خوب، اینا همچین نعمتی نیستش که خدا خیلی براش مهم باشه. فرزند به حضرت سلیمان نداد، در حالی که اگر فرزند میداد نسلش میشدن پیغمبر، چیز مهمی نیست. اتفاقا ظاهر قرآن اینم هستش که حضرت سلیمان خیلی طلب داشته نسبت به یک فرزند صالحی. همسر خوب به حضرت نوح نداد، به پیغمبرم نداد، خیلی از همسرش خوب نبوده. مال و امکانات که به هیچ کدوم از انبیا نداده. بعضی چیزا رو شاید نشه همه جا گفت. اتفاقا امیرالمومنین میفهمد که خیلی وقتا که خدا به کسی مال میده تو بهش اهانت کرده و اون رو در حقیقت یک نوع تردش کرده. اینا چیزی نیستش که خدا امکانات و نعمتهای ظاهری چیز مهمی باشه. داد من فرعون را صد ملک و مال تا ننالد سوی حق ذوالجلال. میگه اصلا به بعضی نعمت میده تا خفشون کنه، به یک یارب نگن، یک یا الله نگن. مشکلات و گرفتاری ها پیدا نکنن تا سر به آسمان کنن، سر تو آخر داشته باشن همش. همه یکسان نیستند، اما بعض وقتا اینطوری ما دنبال چیزهایی میدویم و له له میزنیم که نزد خدا هیچ ارزشی نداره، هیچ. حضرت امیر تو همون خطبه که عرض کردم فرمود اگر مال نزد خدا ارزشی داشت باید به پیغمبرش میداد، و اگر ندادن امکانات توهین باشد فرد مرتکب کفر شده. پیامبر خدا نزد خدا مکرمه یا نه؟ خار و پست و ذلیله. اگر کسی بگه خاره که مرتکب کفر شده، اگر بگه مکرم و وجیهه که خداوند یه همچین نعمتی بهش نداد. خب اصل نعمت ها نعمت های باطنی هست، وگرنه این نعمت ها رو خدا به سگ و خوک هم داده، بخورن کیف کنن، از من و شما بهتر، بهترین روابط آزاد جنسی در هر لحظه‌ای که اراده کنن، بدون دغدغه، بدون استرس. نهایت آدم اینا اگر کعبه آمالش باشه میشه خوک. خیلی بد آدم خوک بشه. اصل نعمت هایی که باید براش له له بزنیم، دو بدو کنیم، سر و دست بشکنیم، جای دیگه است. ما دنبال چیز دیگه ای هستیم که معلوم نیست چقدر به نفعمون باشه است. خب اگر آدم بنده و شما طاعتی خالصانه انجام داده باشی، این میشه تازه یک نعمت ثقیل، خیلی بالاتر از این که هفت اقلیم را به شما بدهند. حضرت مقایسه کردن دیگه، هفت اقلیم یعنی تمام آسمان ها بر آنچه سایه افکنده، از لحاظ ارزشی معادل درآوردن یک دونه پوست جو از دهن یک مورچه نیست. نیست معادلش. اگر بود کار مساوی کرد. حضرت میگن اگر ولو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، همه هستی را به من بدن، فی نملته ان اجلب جلد شعیرت من فیها مفعت دار. خب حضرت عاقل‌ترین عاقلانه، موازنه میکنه بین همه اون نعمت ها با این کار میگه نمیارزه. یه فردی آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت میخوام برم سفر تجاری. حضرت فرمودن نرو، ضرر میکنی. با خودش همین محاسبه هایی که ما میکنیم محاسبه کرد، گفت فکر نمی کنم ضرر کنم، پاشد و رفت. بعد اگر مثلا 100 میلیون تومان داشت، خیلی بی رنج و بی زحمت و سفر خیلی خوش و خوب و راحت و بی دغدغه و اینا انجام داد، خیلی هم خوش گذشت، 100 میلیونش هم شد 400 میلیون برگشت. بعد خدمت آقای امام صادق علیه السلام رسید، یه دفعه یادش آمد که حضرت گفتودن تو ضرر میکنی. گفت محاسبه چی شد؟ هم بهمون خوش گذشت، هم مال حلال خیلی زیادی نصیبمون شد. بعد یه دفعه یادش آمد، گفت آقا شما من اینجوری فهمیدین، ولی اتفاق نیفتاد، ضرری ندیدیم. آقا فرمودن که در فلان منزل در فلان شهر که بودین یادته؟ گفت بله. گفت یادته مثلا اون شب مثلا تا دیر وقت یا خستگی راه یا چی بود صبح نماز صبحت خواب موندی؟ گفت بله. فرمودن خیلی ضرر کردی. به محاسبه های پرت و پلای ما یک امور یک طوره، به محاسبه های عالم حقیقت یه طور دیگه، محاسبه های عالم واقع و حقیقت با عالم اوهام و خیالات ما زمین تا آسمان فرق میکنه. قرار این که تو محاسبه امیرالمؤمنین کل نعمت عالم نه زمین با درآوردن یک دونه از دهن یک مورچه برابری نمی کنه، اون می چربه. اصل نعمت ها نعمت باطنیه. به همین خاطره که وقتی که قرآن می فهمد لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بعد از معصوم علیه السلام نقل شد که یک کسی گفتش که این نعمت آب و نون و این هاست، بعد حضرت فرمودن خدا کریمتر از آنه که بخواد به نعمت آب و نون سوال کنه که بگه اینقدر مثلا من به شما غذا دادم. بعد گفت پس این چه نعمتیه؟ حضرت فرمودن این نعمت ولایت ماست. حالا این نعمت که وقتی باشد اینقدر نعمت ثقیل و عظیمیه که همه چیز را حلال میکنه. یعنی ولایت میتونی مثل چیه؟ مثل ذبحه. شما گوسفند را که ذبح کنی همه چیزش حلال میشه، گوشتش، استخونش، چرمش، همش. بعد دیگه سوال نمی کنن این گوشت چجوریه، این مثلا جگری که از این چی در آوردن چطوریه، پاک میکنه، عبور میده نعمت ولایت. وقتی عبور داد تمام اون اعضا و اجزا میشن پاک. و اگر نعمت ولایت نباشد مثل مردار میشه، همه چیزش نجسه. بعد تک تک اونا قابل سوال کردنه، اینا چرا اینجوری کرده، چرا این جگر رو داری خورد، چرا این گوشت رو مثلا طبخ کردی. ترجمه فهمیدید؟ برای کسایی که نعمت ولایت رو ندارن از همون آب و نون هم سوال میشه، چون اونا آب و نون رو حلال نکرد، حرام کرد، نجس کرد، دور کرد. همون نونی که میخوره لعنتش میکنه، چون اون نون رو اسراف کرده. اسراف یعنی این که چیزی را که میتونه به مقصدش برسه از مقصدش دور کنه. مقصد گندم و آب و نان و برنج و گوشت و اینها اینه که اینا در وجود انسان تبدیل بشن به ذکر خدا و به خدا نزدیکتر بشن از اونی که بودن. حالا اگر از اون مقصدی که بود دورترش بکنه، بشه معصیت و کفر و انکار حقایق و اینها، لعنت میکنن که میگن تو ما رو از مقصدمون دورتر کردی، باید نزدیکتر میکردی، دورتر کردی. اینه که یکی از دعاهایی که بعد از قضا وارد شده اینه که خدایا این قضایی را که ما خوردیم تو تبدیل به انرژی بکن در راه طاعتت. اون وقت در راه طاعت وقتی که مصرف بشه کسی سوال نمی کنه چقدر غذا خوردی، کریم همچی سوالی نمی کنه. اما اگه در راه معصیت صرف بشه سوال هم داره، توبیخ هم داره، تو سری زدن هم داره، چون چیزی را در غیر مسیر مصرف کرده. به هر صورت اگر که آنچه از ما صادر میشه، پس این رکن دوم چیه؟ مقایسه بین آنچه بر گردن انسانه برای خدا و آنچه از انسان صادر میشه، که آنچه از انسان صادر میشه یا طاعت که بزرگترین نعمتهای خداست و هرچه انسان مطیع‌تر باشه وامدارتر به حق تعالی است. حسنات نه از شماست که از خداست. ما اصابه که من حسنته فمن الله. نه برای شما سودی دارد، چون از شما نبود که برای شما باشه. حال آدم باید این باشه. این اتفاقا منطق عقلانی صحیح بندگیه. اینه که وقتی که رسول اکرم فعالیت میکنن، بعدش هم تازه استغفار میکنن. یه بار شاید عرض کردن این تفسیر سوره نصر از آیات مشکل قرآنه، از مشکلات قرآنه این سوره نصر، که وقتی هم نازل شد پیامبر فهمیدن این سوره مژده مرگ من را آورده. فهمد که تو بهترین کار را کردی دیگه. اذا جاء نصر الله و الفتح، نصر خدا که همینطور بی حساب نیامده، در اثر تلاش، زحمت و اون تدبیر ملکوتی رسول اکرم حاصل شده دیگه. این اذا جاء نصر الله و الفتح مثل این میمونه، قبلا نفر عرض کردم، که به یک مدیر دبیرستان بگن که همه مردم از اقصا نقاط ایران مشتاقن بیان بچه هاش رو بزن تو این مدرسه. یعنی به 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 تو مدیر. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب حالا میگه چیکار کن؟ فسبح و استغفر. فسبح به حمد ربک و استغفره. استغفار کن. از چه استغفار کنه؟ به آفر به به که چنین عمل کردی، پس استغفار کنی. انه کان تواب. گاهی وقتا فکر بچه ها، بچه که بودیم این حروف مقطعه را که میخوندیم تو بعض از تفاسیر یا مثلا بعض از این ترجمه ها نوشته بودن اینا رمزی است بین خدا و رسولش، کسی دیگه نمیفهمه. حالا به این حال رسیدیم که کل قرآن رمزی است بین خدا و رسولش، کسی دیگه نمیفهمه. همه قرآن حروف مقطعه است. سطح اولیه‌ای در حد همونی که مثلا برای حروف مقطعه میگفتن، که مثلا حروف مقطعه خدا با همین حروف حرف زده با ما، همین در همین. خب پس هرچه مطیع‌تر وامدارتر گردن کشتر الفقر و فخری، فقر افتخار منه، فقر الالله دیگه. هرچه بیشتر بده به کسی اون فرد مدیونتر دیگه. یه کسی به ما 1000 تومن بده، تا اینکه هر روز 1000 تومن بده، کل زندگی اونو هی پول بده، هی تأمین کنه. پس حسناتی که انجام میده مال من نیست. این منطق بندگیه. وقتی که مال من نبود نفعی هم برای من نداره. البته این منطق را عموم نمیفهمن. بگیمم یعنی کسی که در این سطح نیست بخواد این رو بیاره تو ذهنش، اصلا مبتلا به یأس میشه، میگه پس من چیکار کردم؟ پس این همه نماز خوندم؟ این تو حال و هوای اینه که من یه کارایی کردم. باید حال این ایجاد بشه تا آدم بفهمه که کاری نکرده. منطقش هم اینه که اولا اگر نبود تعلیم خدا، ما چجوری میخواستیم نماز بخونیم؟ چجوری میخواستیم با خدا ارتباط برقرار کنیم؟ چجوری میخواستیم مالمون رو پاک کنیم، خودمون رو پاک کنیم؟ اولین نعمت اینه که یاد داده. خدا بر این آموزش دادن، بر این تعلیم، بر ما منت گذاشته که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون و علمک ما لم تکن تعلم. یعلمکم ندام مالا تعلمون امثاله. پس در هر طاعتی که شما انجام میدید، اولین نعمت اینه که این طاعت را به شما آموزش داد. دو، این را به گوش، گاهی وقتا آموزش داده به گوشمون نرسیده. اصل دین دو، این که این دین به ما رسید. همه آنچه ما شنیدیم خیلی اصلا نشنیدن. یعنی علاوه بر اصل دین یک لطفی کرد، خیلی از این حقایق به ما رسید. دو، سه، این که دستور داده به ما که این کار را انجام بدیم. خود دستور به خیرات یک لطفه، مثل پزشکی که به مریضش دستور میده که از اینا پرهیز کن، اینا رو بخور، داره کار خوبی میکنه یا نه؟ نفس اون دستورش یک لطفه. چند وقت پیش یکی از رفقای جلسه یه پیامک گلایه آمیز به ما زده بود. کار نداریم چه بود. بعد باشون صحبت کردن، گفتن که من یه مشکلی داشتم، چرا به من نگفتی که فلان کار را بکنم؟ مثلا فرض کنید که وسواس داشتم، چرا نگفتی من وسواس دارم و باید این کار را بکنم؟ چرا امر و نهی نکردی؟ که اتفاقا همون زمانم خدمتشون گفته بودم، توجه نشده بود. کار نداریم، قرار این که خود امر و نهی، دستور دادن، خودش لطف دیگریست، نعمت دیگریست. این سه تا و در نهایت هم توفیقش را داده تا انجام بدادم. این امر و نهی به گوش هزاران هزار نفر رسید، به بعضی ها توفیق میده انجام میدن اونا. این چارت قوه و نیروش هم داده این پنج، یعنی از همون ابتدا تا انتهاش همه شد نعمت روی نعمت. در یک طاعت، در یک پولی که شما در میارین به یه نفر میده. شش، بعد از اینم که شما این کار را انجام دادید برایش جزا مقرر کرده. هفت، جزاش هم چند برابر عملش. یه پول شما در میارین به کسی میدین محدود، یک جزا نامحدود روش بار میشه. اون پول هم مال شما نبود، قوتش هم مال شما نبود، توفیقش هم مال شما نبود، آموزشش هم مال شما نبود، القائش هم از خودتون نبود، همش. یا آنچه از بنده صادر میشه معصیت، جنایته که حجتی از خدا بر بنده. پس آنچه از خدا صادر، از بنده، از خیرات صادر میشه، واجباتی انجام میده، مستحباتی انجام میده، این من الله و بر هم من الله، نه منکم، نه منی، نه از من و شما، و هم در نتیجه از خدا که هست. لاهی لک ولی، برای تو من هم نیستیم. اما جنایتی که صادر میشه من نفسه هست، از نفس خود ماست و علیه ما هم هست، هم منشأش خودمونه، هم اثرش حجتیست علیه ما. اگر این حال را کسی پیدا کرد، محاسبه صحیح میکنه، در مسیر بندگی هم حرکت میکنه. که بیابد که بابا جان تو کاری که مستحق اجر باشه نداری تو پروندت، بلکه اصلا کاری نداری. از حسنات طاعات، کار واجبت که وظیفت بوده، وظیفت رو انجام دادی. ضمن این که همین واجبات و طاعاتی هم که انجام دادی به اندازه نعمتی که خدا داده نبوده، تکافؤ نداره، همسری نداره با مثل اینکه یک نفر با آدم 100,000 تومان پول داده، آدم برداره مثلا یه لیوان آب در مقابلش بده ده. ضمن اینکه ترغیبش که بکنی مثلا اون طاعت ها هم از خدا بود نه از تو. خب پس نه به اندازه نعمت ها بود، ثانیا وظیفه‌ش آدم انجام داده، ثالثا خود طاعت یک شکر، یک نعمت عظیمه، بلکه در دلش 7-8-10 تا نعمت عظیم وجود داره. رابعا این که وقتی که این نعمت عظیم باشه ولو تمام عمر در طاعت بگذره خودش شکر میطلبه. این را مکرر ما در لسان روایات داریم که اگر من کاری انجام بدم این خودش بخوام شکر نعمت کنم، خود این شکر نعمت یک نعمت دیگه، این نعمت دیگه که آدم لسان شاکر داشته باشه، مثل سن افراد غافل نباشه، خود نعمت شکور بودن، خود هر شکری شکر میخواد چون یک نعمته. خب کی میتونه شکرشو بکنه؟ نه اینکه سعدی گفت مثلا هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. اون که اگه کسی بخواد اینجوری حساب کنه که بعد بگه از وقت شکرش کسی بر نمیاد، از دست و زبانه که برایت که از عهده شکرش بدراید، این اینطور نعمت ها بخواد حساب کنه که 20 بلکه 200 بلکه 2,000 میلیارد نعمت بیشتر در همین بدن ما ریخته. حالا نفس چون مشهوده، ضربان قلب چی؟ فعالیت کبد چی؟ سیستم ایمنی چی؟ مگه آن به آن فعالیت نمی کنه؟ مگه آن به آن ما رو... این همش ظاهریه. اصل این که هم کل این وجود نعمت است غیر قابل محاسبه، و بعد خود هر نعمتی، چه این نعمت ها چه نعمت شکر بر این نعمت ها، خودش نعمته که بعد اونا رو نمیشه حساب کرد. این که در لسان امام سجاد علیه السلام اینطوری آمده که بله صلوات خط بسنم آمین خاطرم نمیاد تو صحیفه میفهمن توی مشابهش را توی زیارت امام رضا علیه السلام تو دعای بعد از زیارت به نظرم باشه که میفهمد فمن نعمک یحمد الحامدون و من شکرک یشکر الشاکرون، از نعمتهای تو است که هر حامدی حمد میکنه، حمد حامد نعمت تو. فمتا تحصا نعماؤک یا الهی و متا تو کافع و آلا و که یا سیدی و متا تو جازا صنایع و که یا مولای، یه همچه تعبیر دارم کی نعمتهای تو به شماره میاد، کی نبدم اون عظمتهای الطاف تو میشه آدم برابری براش بکنه. بعد میفهم فمن نعمکه یشکر الشاکرون و من نعمکه احمد الحامدون و من شکرکه یشکر الشاکرون. حالا بعد مراجعه بکنین تو همین دعای بعد از زیارت حضرت علی ابن موسی رضا. خب پس منت حق بر ماست به خاطر اون مراحل، توفیق اینکه بندگی را اعطا کرده به ما، توفیق تعلیم، آموزشش، دستورش، اینکه ما را در وادی مخاطبین خودش قرار داد. خیلی فهم میخواد. ببینید بعضی وقتا آدم تعجب میکنه، مرحوم سید ابن طاووس اولین کسیه که جشن تکلیف گرفته. این جشن تکلیف که خوبم هست که بچه ها در ابتدایی که مشرف میشن به خطاب خدا، این را براشون یک امر مهم جلوه کنه، چون بچه است، ممکنه تو حال و هوای بچگی باشه، باید بفهمه که مهمه. البته نه به این صورت که جشن بگیرن و شیرنی و اینا فقط بخورن و بعدم چهار تا کادو بیارن، باید جشن آموزشی باشه، مراسم آموزش باشه، فهم پیدا کنن، مثل خیلی از چیزای دیگه. سفرهای زیارتی سفر آموزشیه، آموزش زندگی خدایی. جشن تکلیف یعنی مراسم آموزش زندگی برای خدا. اگر نباشه خب بالاخره عیارش میاد پایین دیگه. باید پدر مادر فکر کنن که چگونه مراسمی بگیرن تا این بچه قبل و بعد مراسمش حالش نسبت به عبادت، مکلف شدن، اینا تغییر کرده باشه. کار نداریم. بعد سید ابن طاووس خودش برای خودش جشن گرفته بود، از بزرگان، از ستاره های درخشان عالم اسلامیش، مکرر در مکرر با اولیاء معصوم در ارتباط بوده. بعد اونجا میگه که من از باب این که اسمشم گذاشته جشن تشریف نه تکلیف. تکلیف هم یعنی مکلف شدن، اصل مکلف شدن از یک کار و زحمت و اینا میاد. بعد میگه من مکلف نشدم، مشرف شدم، به خطاب خدا مشرف شدم. حالا که خدا میگه یا ایها الذین آمنو، منم مقصودش هستم. کم نعمتیه این بچه 13-14 ساله چجوری میفهمه؟ بزرگان از کوچکی بزرگ بودن، چه فهمی داشتن؟ حالا من مخاطب خدا شد، خدا من را آدم حساب کرده، با من حرف میزنه. پس همه اینها شد لطف خدا. بنابراین توفیق بندگی، توفیق او بود، همه اینا آنچه انجام داد. پس نتیجه این حال این میشه که به این معنی نیستش که تو مستحق اجری، بندهی، بنده باید بندگیشو بکنه، تو چیزی نداری جز بندگی، همون بندگی تمام خودت نیست. با این حال آدم باید محاسبه کنه. از اون طرف پس از حق شد توفیق و منت و لطف و احسان، همش هم به خودش برمیگرده. از عبد شد بندگی و منت پذیری و احسان پذیری و کاری نکردی و اجری نداری، طاعتت منت خداست بر تو، اسیانت هم حجت خداست علیه تو. طاعتت چون مال خودت نبود، اسیانت مال خالص مال خودته. اگر اسیان کردی حجت خدا بر تو تمام است، اگر طاعت کردی کاری نکردی. خیلی سخت این حال به دست آوردن، و این حال چقدر به عبودیت نزدیکه. اصلا یه قدم مونده به مرکز عبودیت. این حال که آدم حس این رو داشته باشه که ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک. خب وقتمون این یک توضیحی داره، چون بعد خداوند خیلی وقتا معاصی را به خودش نسبت داده و می‌فهمد که قضا و قدر برش جاری شده که این فرد خطا کنه. قضا و قدر هم انسان را معذور نمی‌کنه. توضیح چون یکم طول می‌کشه برای جلسه آینده. پس رکن دوم مقایسه بین آنچه بر گردن انسان بود از واجبات و طاعات و خوبی ها و خیرات و اینها، که چجوری نگاش کنه، و آنچه از معاصی انجام داده و خطاها که ازش صادر شده، که همه را از خودش ببینه و هیچ عذری برای اون قائل نشه، نه از قضا و قدر، نه از زمانه و جامعه، نه از پدر و مادر، نه از هیچ کس و هیچ کس. دیشب یک جای یک جلسه بود صحبت میکردیم، یه آقای بعد از این که یه بعض از آیات گفتگو شد میگفتن که ما این آیات رو میفهمیم، ولی افرادی که الان مثلا هستن، حالا نمیدونم مقصودش کی بود، قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، نمیدونم پس ما چیکار کنیم، اونا اینجوریان. پس من گفتم این حرف حرف جهنمیاست، توجیه افراد جهنمیه. افراد جهنمی میان خدا اینا بودن ما رو بیچاره کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدا میگه هر دوتا رو عذاب مضاعف میدن. به کسی آدم نباید کار داشته باشه. یه مشکل کوچیکی پیدا کردیم که برای خطاهای خودمون از خدا و ژن و پدر مادر و نمیدونم تربیت و جامعه هر هزاران هزار عذر میاریم تا یه خطای خودمون رفو کنیم. و هزاران دلیل میاریم که بگیم ما کار خوبی کردیم، کار خوب ما بوده. در حالی که اصلش خطاست. هیچ کسی حالش اینجوری باشه، هیچ عذری برای خودش نتراشه. حالا بعضی از عذرها عذرهای اینسوییه، بعضی از عذرها عذر اونسوییه. مثل این که خدا حکم کرد به این شقاوت من، قضا و قدر بر این جاری شد، هیچ عذری نیاره. چجوری میشه در این که قضا و قدر حاکمه عذر نیاره و این قضا و قدر عذر نتراشد برای او؟ یک توضیحی داره که جلسه آینده عرض خواهم کرد. اینه که عرض میشه باید هممون روش تمرین کنیم. با گفتن و شنیدن کسی اصلاح نشده. شما یک نسخه رو 1,000,000,000 بار بخونین از رو، چه تأثیری داره. بعد دست به کار شد. عمر بنده و شما هفته به هفته ما همدیگر رو میبینیم اینجا، هفته به هفته. همینطوری هم که هست همینطوری هم میگذره. تا حالا هر جور گذشته از حالا هم همین جور میگذره دیگه. یک دفعه معجزه که نمیشه، مگر اینکه ره رو عوض بشه، وگرنه راه همین راه است. امیدوارم که همه ما انشاءالله برای خدا بیدار بشیم. الحمدلله.